آب، میزان سطح ارتفاع آب کاهش پیدا میکنه تو این مجراها، و اون بحث هورالعظیم هم امکان این که شما تغذیهش بکنی وجود نداره. یعنی بر اساس میزان آبی که ما پشت کرخه داریم، واقعا این میزانی که اون نیاز داره امکان تحققش وجود نداره. متاسفانه هم میگم این مباحث در بالا دست، من این نکته هم لازم بگم، یک مقداری ما غیر قانونی کشت برنج در مساحت‌های زیادی ما در بالا دست داریم، یعنی در شمال خوزستان پارسال این بالغ بر 180 هزار هکتار ما برنج کاری داشتیم که این یک معضل جدی ایجاد کرد پارسال. امسال هم باز غیر قانونی در حد بین 70 الی 90 هزار بر اساس گزارشاتی که ما داریم. خب این عملا شما این میزان آبی که نزدیک به هر حال بیش از 270 میلیون متر مکعب تقریبا بالغ میشه، این میزان آبی که این کشت برنج نیاز داره، خب این میشد راه بشه به سمت این تالاب ها که متاسفانه حالا این به هر حال به هر دلیلی که شده، یه عده سودجو، یه عده دنبال کارشکنی و قانونشکنی هستن، باعث شدن که این مشکلات برای مردم ایجاد و لول آب، سطح آب در آبگیرهای بعضی از روستاها پایین بیاد و امکان انتقال آبی به این روستاها از دست بره. این عامل اصلی این مشکلات، این ناآرامی هایی که شاهدش هستیم در برخی از روستاهای خوزستان، علت اصلیش اینه. دیشب با دستوری که به اصطلاح توسط وزارت نیرو ما خبر گرفتیم، اینکه برخی از این ذخایر موجود در پشت کرخه آزادسازی شد تا اینکه نیاز آبی این احشام و این دام سنگین، نه دام سبک، یه مقدار تامین بشه و این روستاها بتونن مشروب بشن. در هر صورت میخوام بگم تلاش وجود داره، مخصوصا این که تو این زمینه هم قوه قضاییه، هم ریاست منتخب جدید جمهوری و هم دولت فعلی و هم مسئولین فعلی همه بسیج شدن تا اینکه مشکلات مردم خوزستان. اما خب شما دقت کنید که ایادی و افرادی هم بین اینا وجود دارن که سعی میکنن در جهت انحراف جهتگیری و حرکت و مطالبات به حق مردم. خوزستانی ها حق دارن گردن به هر حال مسئولین و باید همه در خدمت اون مردم قرار بگیرن، مشکلاتشون رو حل کنن، اما باید دقت کنن، خود مردم باید این افراد رو شناسایی بکنن و اجازه ندن این مطالبات به حق تبدیل بشه به یک حرکت و یک جریان معاند، به یک جریانی که در خدمت به اصطلاح نیروهای یا احیانا قدرت‌های منطقه‌ای که در خدمت اسرائیل و آمریکاست.
بله. نکته رو جناب آقای مهندس سینی‌ساز دارید در این باره بفرمایید.
مردم خوزستان بنا به فرموده حضرت امام دین خودشون رو به اسلام با تجربه جنگ 8 ساله دفاع مقدس ادا کردن. این تعبیر رو حضرت امام درباره هیچ کی از مردم کشور ما نفرمودن و فقط صرفا درباره مردم خوزستان این تعبیر ادا شده. مردم بسیار مظلوم و حقداری هستن به گردن این کشور و باید مسئولین همه همت خودشون در تلاش برای خدمتگذاری به این مردم انجام بدن. اما باید هم همه مراقب باشیم که همونطور که آقای دکتر فرمودن، هم مسئولین هم مردم در دام نقشه هایی که رسانه‌های ضد انقلاب و ایادی اونها برای ایجاد اختلاف در بین مردم و مسئولین میکشن نیفتیم و بتونیم انشالله با برنامه ریزی صحیح بتونیم مشکلات رو از سر بگذرونیم. حالا در ادامه انشالله خدا باران رحمتش رو بیشتر بر سر مردم ما نازل کنه، ولی با تغییر دمایی که داره کم کم اتفاق میفته، با خنک‌تر شدن دما و سامانه‌های بارشی که داره در کشور ما اتفاق میفته، این فرصت مهیاست که ما حداقل بتونیم کاری بکنیم این بارانی که در راه هست تبدیل باز به نقمتی برای مردم نشه و این آبی که میتونه تا انتهای تابستان این مردم رو از نیاز آبیشون بی نیاز بکنه، تبدیل به یک سیل‌های خسارتباری نشه، مشابه آنچه که در استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان در حال اتفاق افتادنه. ما باید بریم به سمت روی کرده ذخیره سازی حد اکثری روان آبها در سفره‌های زیرزمینی. ما راهی جز این نداریم، چون بارانها داره الگوهاش به سمت بارانهای سیلاسای موسمی در بازه زمانی خیلی کوتاه پیش میره و ما اگر که بتوانیم هرچه بیشتر و هرچه زودتر این بارانها رو به سمت سفره‌ها هدایت کنیم، هم جریان حرکت آب در داخل سفره‌ها خیلی کندتر و یواشتر هست و میتوانه در بازه زمانی طولانی تری این آب مورد استفاده قرار بگیره، هم در مجموع تبخیرش خیلی کمتره، چون شما میدونید که نزدیک به 70% باران کشور ما قبل از اینکه هیچ اتفاقی شما بخواید ترتیب بدید و تصمیمی بگیرید داره تبخیر میشه. و اگر ما بتوانیم یه مقداری از این آب رو در داخل سفره‌ها ذخیره بکنیم، این نرخ بالای تبخیر و تلفات بالایی که داره اتفاق میفته رو تونستیم کاهش بدیم و در مجموع به ذخایر آب‌های تجدیدپذیر کشور افزودیم، اگر که همچین کاری بتونیم بکنیم. دیگه ما نمیتونیم به اعتقاد من، یعنی رودخانه‌های ما کشش ایجاد سازه‌های بزرگ برای مهار ذخیره سازی سطحی آب رو دیگه نداره، حداقل تو استان خوزستان دیگه خیلی ظرفیتی برای این کار وجود نداره و ما باید بریم به سمت رویکرد ذخیره سازی زیر سطحی و زیر زمینی، هم برای جلوگیری از خسارت های سیلاب، هم برای کاهش تلفات تبخیر و ذخیره کردن آب تا انتهای فصل گرما و آغاز مجدد بارش های جدیدی که از سال آبی جدید اتفاق خواهد افتاد. خب جلگه خوزستان بافت خاک خیلی ریزی داره، بافت خاک نفوذ ناپذیری داره، اونجا شاید شما نتونید آب رو به این راحتی به داخل سفره های زیر زمین نفوذ بدید، کما اینکه در سیل سال 97 و 98 هم شاهد بودید که وقتی یه جایی رو آب میگرفت تا یک دو هفته آب اصلا فرو نمیرفت، زمین انقدر خاکش سنگین هستش که نفوذ پذیری بالایی نداره. جای نفوذ دادن این بارانهایی که در نهایت منتهی میشه به استان خوزستان در استانهای بالا دستش هست، در استان لرستان، در استان کوهگیلوی بوی رحمت، حتی در استان چهارمحال بختیاری، اونجا بافت خاک سنگلاخی تره، درشتانه تره، قابلیت نفوذ بیشتری داره و اونجا اگر شما بتوانید که راحت تر و خیلی هم با هزینه‌های بسیار بسیار پایین میتوانید، باید این آب رو فرو نفوذ بدید، یعنی فرو ببرید در داخل سفره‌های آب زیر زمینی و مطمئنم هستیم که آب در داخل سفره‌ها به همون جهتی حرکت می‌کنه که روی زمین حرکت می‌کنه، چون جهت آبخانه‌ها هم مطابقت می‌کنه از جهت نقشه حوضه آبریز روی سطح زمین و توپوگرافی در بالا و پایین به یک سمت هست، منطقه حرکت اون بسیار کندتر و بطئی‌تر هست و تا آخر فصل گرما این امکان رو میده که ما بتونیم از اون آب استفاده و بهره‌وری داشته باشیم، هم نیاز آبی رو در پایین دست مرتفع میکنه. یک شبهه‌ای بعضن مطرح میشه که نفوذ دادن آب به سفره‌های آب زیرزمینی باعث خشک شدن تالاب‌ها میشه، این تالاب‌ها در پایین دست خودش از طریق روان‌آب‌های سطحی تغذیه می‌شده و اگر ما آب رو در بالا دست فرو ببریم در داخل سفره‌ها، آبی بر تالاب‌ها نمی‌مونه. این یک شبهه به نظر من اشتباهی است، چرا که ما مفهوم تالاب رو درست عنایت نمی کنیم. تالاب یک اصطلاحاً کاسه پر از آبی که زیر اون کاسه خشک باشه نیست. سطح سفره آب زیرزمینی وقتی که از سطح زمین بالا میزنه میشه یک دریاچه یا تالاب. هر چقدر شما از بالا دست این سفره رو تغذیه کرده باشید، اتفاقا تراز کل سفره به مرور که بالاتر بیاد، تالاب شما هم پر آبتر و بهتر احیا میشه. پس اینطور نیستش که تالاب فقط از جریان‌های سطحی احیا بشه و تغذیه بشه، بلکه نفوذ دادن آب داخل سفره‌ها از بالا دست به دلیل کاهش نرخ تبخیر و افزودن بر مجموع آب‌های تجدیدپذیر در مجموع باعث حفظ بهتر تالاب‌ها هم خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر سامانی، برای اینکه از موضوع بحران آب در کشورمون ایران امنیت زدایی بشه و به سطح یک مسئله اقلیمی و زیست محیطی رسانده بشه، چه باید کرد و رسانه‌های کشور خصوصا صدا و سیما در تبیین و روشنگری اجتماعی و امنیتی زدایی از ساحت کم آبی کشور چگونه بایستی عمل بکنه؟
این پاسخ این سوال که سوال تخصصی هم هست مشخصه، ببینید در دنیا مباحث تغییر اقلیم با دو مسیر باش عملا مواجه هستن، یعنی دو مسیر رو انتخاب میکنن برای عملا حل این معضل و فائق اومدن بر این شرایط در کشورهایی که جلوتر از ما عمل کردن و ما هم در این مسیر داریم حرکت میکنیم. یکی اصطلاحاً معروف به میتیگیشن یا تسکینه، یعنی اینکه این کلن اثرات رو ما اگر بخوایم تسکین بدیم و کاهش بدیم اثراتشو، باید در جهت عملاً کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و یک سری اقدامات حالا در ارتباط با بحث تکنولوژی، بحث استفاده از مثلا فرض کنید انرژی های تجدید پذیر و مسائلی از این دست، کلن در جهت یک فرض کنید دنیایی که منهای مباحث گازهای گلخانه یا با حداقل گاز که معروف به رد پای کربن هم در صنعت و در مدیریت های شهری و غیره. بنابراین این یک مسیری که تسکینه، که این یک معمولا این هم دراز مدت هست، این راه و این مسیر در کشور معاهده پاریس که جناب آقای مهندس هم اشاره کردن به ابعادش و اینکه اغراض سیاسی پشتش هست برای احیانا ضربه زدن به برخی از کشورها که در حال توسعه یافتگی هست، منهای اون بحث به طور کلی خودمون سند خاص خودمون برای زندگی خودمون ما باید کاری بکنیم که یک زندگی متناسب با آلودگی کمتر، با سی او دوی کمتر، خودمون باید آزادانه تصمیم بگیریم. کاری نداریم همین که پاریس چی میگه، معاهده پاریس چی میگه و کشورهای دیگه از ما چی میخوان، بلکه خودمون مستقیم. این یک مسیر. مسیر دومی که در این رابطه مهمه و ما باید در موردش واقعا برنامه ریزی و بازنگری در همه برنامه ها صورت بگیره، سازگاری با اقلیمه. سازگاری میشه ادپتیشن، که این سازگاری یک طیف وسیع از اقدامات شامل میشه. در بخش کشاورزی سازگاری با اقلیم معنی داره، الگوی کشت چی باشه، چه چیزهایی بکاریم، چه چیزهایی نکاریم، بهره‌وری رو ببریم بالا، فشار به محیط زیست و به آب‌های زیرزمین رو چجوری کاهش بدیم، و بحث مثلا فرض کن حمل و نقل عمومی درش دخالت پیدا میکنه و مباحث مدیریتی زیادی، هم مباحث آمایش سرزمین که اشاره کردیم، حرکت به سمت دریا، اقتصاد دریا به اصطلاح اقتصاد دریا محور، و خیلی از مباحث بهره‌وری اینجا دخالت میکنه و اینا را باید اولویت بندی بکنیم و بازنگری همه برنامه‌های توسعه بر اساس شرایط اقلیمی جدیدی که آقای مهندس هم اشاره کردن که گفتن ما الان اونجوری که از آمار و ارقام شاهد هستیم میبینیم که یک تحولاتی در آمار و ارقام داره به وجود میاد که ما رو به سمت این که هدایت میکنه این شرایط حدی که به وجود میاد ازش کمال بهره برداری رو داشته باشیم و بتونیم مثلا فرض کنید آبی که به شکل سیل داره میاد که ممکنه بعد از اون شرایط خوشسالی حاصل بشه ما بتونیم اون رو ذخیره کنیم. این میشه همون عملا همون بازنگری در سازگاری با اقلیم. خب بحث مفصلیه، در بحث دام، در بحث الگوی تغذیه، در مباحث غیر کشاورزی صنعت و حمل و نقل، مسکن، سوخت و خیلی از حتی در بحث درختکاری و اینکه چجوری ما خودمون رو تطبیق بدیم با شرایط موجود، با شرایط کم آبی، این تحت این عنوان ما برنامه‌مون رو باید به اون سمت و سو هدایت کنیم که انشاءالله در جهت بحث پایداری و حل این مشکلات، البته تو این زمینه صدا و سیما که شما اشاره کرد چه وظایفی، اون بحث ببینید یادگیری اجتماعی و نقش مردم تو این مسئله اصله. همین بحث خوزستانی که اشاره کردیم، اگر صدا و سیما، اگر مسئولین واقعا می اومدن شفاف سازی می کردن، مرتب مردم در جریان قرار بدن و عملا مشکل خود مردم تلقی می شد، نه مشکل مسئولین. این مباحث بین مردم و به اصطلاح بین مدیران نباید اون فاصله باشه که، و صدا و سیما تو این قضایا میتونه هم تو بخش آموزش، هم تو بحث یادگیری و ارتقاء فرهنگ مردم اینکه حرکت کنه برای کاهش خطر.
متشکرم آقای دکتر سامانی. چون به پایان وقت رسیدیم، صحبت پایانی آقای مهندس نیساز.
من به فرمایشات جناب آقای دکتر سامانی میخوام یه نکته ای رو اضافه بکنم
که شاید کوتاه در حد 30 ثانیه،
شاید حتما مد نظر و منظور ایشون هم بوده ولی الان به دلیل ضیق وقت ایشون فرصت نکردن بگم. ما نقش مردم رو باید بیشتر ببینیم.
بله.
مردم ما صرفا نقششون این نیستش که دستورالعمل هایی بهشون ابلاغ بشه و اونها یا از طریق صدا و سیما بهشون آموزش هایی داده بشه و اونها صرفا متابعت کنن و تبعیت کنن. ما باید نقش واقعا تصمیم گیری و اجرا رو هم در برای مردم محترم بدونیم. مشکلات کشور ما خصوصا در بحث منابع آب از زمانی آغاز شد که ما ساختارهای مدیریت‌های محلی و مردمی رو به هم زدیم پس از اصلاحات ارضی به این طرف از سال 1342 به این طرف و سعی کردیم به عنوان حاکمیت و دولت جلوه کنیم به عنوان کسی که بهتر از مردم میفهمه و بهتر از مردم میتونه تصمیم بگیره و برای مردم تعیین تکلیف بکنه.
بله خیلی متشکرم.
این باعث ایجاد انگیزه تقابل میشه و ما اگر میخوایم که این رو امنیتی زدایی بکنیم به فرموده شما باید برگردیم به سمت بخشیدن نقش بیشتر به خود مردم و به رسمیت شناختن تفکرات اونها.
بله خیلی متشکرم. از هر دو بزرگوار تشکر میکنیم. برنامه گفتگوی سیاسی به پایان میرسه. آقای دکتر محمد ولی سامانی استاد دانشگاه و جناب آقای مهندس حمید سینیساز کارشناس آب مرکز مطالعات دانشگاه تهران میهمان برنامه گفتگوی سیاسی بودن. همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. همچنان از بخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم و ما به اطلاع شما شنوندگان عزیز و گرامی میرسونیم دعای پرفیض عرفه با نوای دلنشین حاج میثم مطیعی از رادیو نمای رادیو گفتگو پخش میشه و شما شنونده اون خواهید بود.
در روز سه‌شنبه 29 تیر ماه ساعت 16 همزمان از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز کانال 111 تلویزیون رادیو نما و اپلیکیشن ایران صدا همراه متن دعا و ترجمه آن. و اما توصیه های وزارت بهداشت درباره مراسم عید قربان و ذبح دام. امسال عید سعید قربان با شرایط سخت کرونا دلتا یکی شده و لازم است شهروندان گرامی در رعایت توصیه های بهداشتی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند. مهمترین عوامل شیوع بیماری کرونا در جامعه تردد، تجمع و تهویه نامناسب است. کسانی که میخواهند خرید یا ذبح دام داشته باشند باید از ترددها پرهیز کرده و باید دام سالم رو به شکل خرید اینترنتی از شبکه‌های مجاز دامپزشکی تهیه کنند. باید از ایجاد هر گونه تجمع و دور همی در منازل خودداری بشه. مراکز عرضه دام هم باید در فضای باز فعالیت کنند و در فضاهای بسته نیز باید تهویه مناسب وجود داشته باشد. رها کردن خونابه ها و پسماند های دام به ویژه در روستاها کار غیر بهداشتی است که نباید انجام بشه.
شده لا از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم. ای با من و پنهان شده از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضر از دور در و ناظر. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم. گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم. غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی. ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. از دلم در دل تو روزنی دوری به تنی که از دلم در دل تو روزنی. زن روزن دزدیده من چون مه بیامت می کنم. ای چار در من چاره گم ایران شو و نزاره گم. بنگر کز این جمله صحبت بنگر کز این جمله صحبت. این دم کدامت می کنم. چاره در من چاره گر ایران شو و نظاره گر. بنگر کز این جمله صحبت بر بنگر کز این جمله صحبت بر. این دم کدامت می شده از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم.
قصد مقامت می کنم.
هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم.
چون یاد نامت می کنم. یاد نامت میکنم، چون یاد نامت میکنم،
چون یاد نامت میکنم.